صفحه 216. و حالا در بزرگسالی محدودیت‌های دیگری هم به مقررات گذشته اضافه شده. من دوست دارم به گونه‌ای که طبیعی و عادی به نظرم می‌رسد دیگران را دوست بدارم و دوست داشته شوم. ولی جامعه در مورد همه اینها اصول و مقرراتی دارد و این مقررات به اندازه خشک و جدی هستند که حتی اگر طرف مقابل شما حاضر به قبول تجربه‌ای شود، جامعه با آن موافقت نمی کند و یک برچسب نه یا غلط به آنها می چسباند. آخر، علت همه این تابوها چیست؟ خودت که قبلا به آن اشاره کردی؟ همه مسئله ترس است. ولی آیا این ترس ها قابل توجیه نیست؟ آیا با در نظر گرفتن رفتارهای نسل ما این محدودیت ها و قید ها قابل توجیه نیست؟ فرض کن مردی زن جوانی را ملاقات می کند، به او دل می بندد و او را رها می کند و زن می ماند و چند تا بچه، بدون شغل، تأمین اقتصادی و مهارت های شغلی، آن هم در سن 39-40 سالگی یا از آن بدتر در سن 64 سالگی توسط مرد 68 ساله‌ای که به زن جوانتر دل بسته است. آیا تصور تو بر این است که آن مرد پیر دیگر علاقه به زنش ندارد؟ عمل او مسلماً نشانه عدم علاقه اوست. معمولاً بهانه این نوع افراد این است که او هنوز هم زن و فرزندش را دوست دارد و آنچه او را به این کار وادار کرد محدودیتی است که زن سابق یا معشوقه جدیدش بر او تحمیل کردند و اینکه روح دوست دارد آزاد باشد و علیه هر گونه محدودیتی از هر نوع که باشد مقاومت نشان می‌دهد و انقلاب می کند و این چیزی است که علت انقلاب ها در طول تاریخ بوده است. آنچه من شاهد آن هستم این است که شما خودتان سازنده و به وجود آورنده سیستم های نادرست و درست، موافق و مخالف در جامعه هستید و من نگاه می کنم که آیا آنچه به عنوان یک نوع یا فرد شما انتخاب یا آرزو می کنید به سود و در خدمت شما است یا نه. سوالی که در رابطه با هر تصمیمی شما باید از خود کنید این است: من کی هستم و انتخاب می کنم چه کسی باشم؟ از اعمالی که حیثیت فردی، اجتماعی و جهانی شما را زیر سوال می برد باید اجتناب شود. شما باید اعمال خود را در چهارچوب خاصی که منطبق با اخلاقیات، نوع دوستی، نوع پرستی، تنظیم و تدوین کنید. وقتی می خواهید کاری انجام دهید از خود این سوال را بکنید که این عمل چه منافع یا ضررهایی در بر دارد. آیا در جهت تأمین منافع شخصی یا اجتماعی است؟ آیا حس خودخواهی و زیاده خواهی شما را تأمین و تغذیه می کند؟ بار پروردگارا، پاسخ تو مرا مایوس می سازد، چون پاسخها به قدر وسیع و کلی است که بسیار از پرسش ها را باقی می گذارد. اگر تو بودی پاسخی که برای سوال بالا داشتی چه بود؟ طبق آنچه در این کتاب ها آمده، طبق آنچه تو در این گفتگوها مطرح کردی، من عشق هستم و این خود واقعی من است. بسیار عالی، تو خوب یاد گرفته ای. تو عشق هستی. عشق یگانه چیزی است که وجود دارد. من عشق هستم و جز عشق چیز دیگری وجود ندارد. پس ترس چیست؟ ترس آن چیزی است که تو نیستی. ترس گواه کاذبی است که حقیقی به نظر می‌رسد. ترس خلاف عشق است که تو در واقعیت خود به وجود آورده‌ای تا آنچه را هستی به طور تجربی بشناسی. این همان چیزی است که در دنیای نسبیت واقعی به نظر می‌رسد. در غیبت آنچه تو نیستی، آنچه که تو هستی نیست. تو قبلا بارها هم به این سوال پرداخته بودی، ولی این بار این پاسخ مرا قانع نمی کند. عشق نمی تواند پاسخ همه چیز باشد. اجازه بده ببینم در چه کلمات و به چه شیوه هایی می توانم معنی عشق را برای تو بیان کنم. عالی شد. اولین کلمه‌ای که به ذهن می رسد نامنتهاست. عشق پدیده‌ای نامنتهاست. ما دوباره به همان جای اول رسیدیم. ما مثل دایره در حال چرخش هستیم. عشق چیزی است که نهایت ندارد. برای آن نه ابتدا و نه انتهایی می شود قائل شد. نه قبلی و نه بعدی. عشق همیشه بوده، هست و خواهد بود. بنابراین عشق چیزی همیشگی است، یک واقعیت پایدار. حالا به کلمه‌ای می‌رسیم که قبلاً استفاده کردم. آزادی. چون عشق چیزی نامحدود و همیشگی است، پس آزاد است. عشق چیزی است که به طور کامل آزاد است. اکنون در واقعیت بشری تو احساس می‌کنی که همواره در جستجوی آن هستی که دوست بداری و دوست داشته شوی و در جستجوی عشقی هستی که نامحدود باشد و ضمناً تو آنقدر آزاد باشی که بتوانی آن را ابراز کنی. تو در جستجوی آزادی، رهایی از محدودیت و جاودانگی در تجربه‌ای حاصل از عشق هستی. تو ممکن است همیشه آن را به دست نیاوری، ولی این آن چیزی است که در جستجوی آن هستی. تو در این جستجو هستی، چون این چیزی است که عشق هست و در اعماق روحت تو این را می‌دانی، چون خودت نهاد عشق هستی و از طریق ابراز عشق تو در جستجوی آن هستی که گوهر الهی و خود واقعیت را تجربه کنی. تو جلوه‌هایی از زندگی، عشق و ربوبیت هستی. بنابراین همه این واژه‌ها مترادف هستند. آنها را یک چیز تصور کن: خداوند، هستی، عشق، بیکرانی، جاودانگی، آزادی. هر چیزی غیر از اینها جزء اینها به حساب نمی آید. تو همه اینها هستی و سعی داری دیر یا زود به عنوان همه اینها خود را تجربه کنی. منظورت از دیر یا زود چیست؟ بستگی به این دارد که چه موقع بر ترس خود غالب شوی. همانطور که گفتم، ترس گواهی کاذب است که حقیقی به نظر می رسد. ترس چیزی است که تو نیستی. تو پس از آنکه آنچه را که نیستی تجربه کردی، به جستجوی تجربه پدیده‌ای می روی که هستی. چه کسی مایل به تجربه ترس است؟ هیچ کس از ترس خوشش نمی آید، ولی به او آموخته می شود. یک بچه از هیچ چیز نمی هراسد. او فکر می کند به انجام هر کاری قادر است. ضمناً عدم آزادی هم برایش مفهومی ندارد. او فکر می کند همه را می تواند دوست بدارد. ضمناً زندگی را هم دوست دارد و فکر می کند تا ابد زنده باقی می ماند. و مردمی که مثل بچه ها عمل می کنند، فکر می کنند هیچ چیز نمی تواند به آنها صدمه بزند. ضمناً هیچ بچه‌ای درکی از مفاهیم غیر ربانی ندارد تا اینکه توسط بزرگترها این مفاهیم به او آموخته شود. به همین دلیل بچه‌ها عریان ظاهر می‌شوند، همه را در آغوش می‌گیرند و احساس شرمساری از این کار نمی‌کنند. بچه‌ها کارهایشان را از روی صداقت و معصومیت انجام می‌دهند، ولی بزرگترها نمی‌توانند مثل بچه‌ها رفتار کنند بدون آنکه نفس پرستی را کنار گذارند. ولی خداوند اجازه نمی دهد که شهوت و نفس پرستی دنبال و تجربه شود. در واقع خداوند این امر را نهی کرد. آدم و حوا آزاد و عریان در باغ بهشت می گشتند تا اینکه حوا میوه درخت دانش خوب و دانش بد را خورد و تو ما را به مرتبه فعلی هبوط دادی، چون ما همگی محکوم به گناه اولیه هستیم. من چنین کاری نکردم و تو هم دیگر در این رابطه سخنی بر زبان نیاور. متاسفم. داشتم میگفتم که تو به عنوان یک نوع سعی داری عشق را به عنوان پدیده‌ای نامحدود، جاودانی و رها از محدودیت تجربه کنی. پیمان زناشویی کوششی در برقراری جاودانگی بوده است. با بستن این پیمان شما قبول کردید برای یک عمر شریک و غمخوار یکدیگر باشید. ولی این عمل موجب پدید آمدن عشقی که نامحدود و رها از قید باشد نشد. چرا که نه، اگر همسری آزادانه انتخاب شود، آیا نشانه و مبین آزادی نیست و اینکه تو جز با همسرت با هیچ کس دیگری رابطه نداشته باشی نوعی محدودیت نیست؟ این یک نوع انتخاب است و انتخاب محدودیت نیست، بلکه به کار بردن آزادی است. تا آنجا که این یک انتخاب به شمار آید، حق با توست. باید همینطور باشد. ازدواج یک عهد و میثاق است. آری، و گاهی مسئله از همینجا آغاز می شود. ممکن است مرا در این راستا کمک کنی؟ خوب توجه کن. زمانی فرا می رسد که دوست داری برای رابطه‌ای اهمیت بسیار خاص و ویژه‌ای قائل شوی. این به این دلیل نیست که فردی از نظر تو ویژه‌تر از دیگری است، بلکه طریق و راهی که تو می خواهی عمق محبتت را به این شخص نشان دهی متفاوت و فقط منحصر به این فرد است. در واقع راهی که تو عشق و علاقت را به هر فردی که مورد توجه و محبت توست نشان می دهی منحصر به فرد است. تو هیچگاه عشقت را به دو نفر به طور یکسان نشان نمی دهی، چون تو مخلوق و خالق ابتکار و خلاقیت هستی و آنچه خلق می کنی بکر و اصیل است. هیچ دو فکر، حرف یا عملی نمی تواند شبیه هم باشد. تو نمی توانی نظیر چیزی را عیناً خلق کنی، تو فقط می توانی ابداع کنی. آیا می دانی چرا دو ذره برف شبیه هم نیستند؟ چون این کار غیر ممکن است. خلق کردن جدا از نسخه برداری است و خالق فقط می تواند خلق کند. به همین دلیل دو ذره برف شبیه هم نیستند. به طور مشابه دو فرد شبیه هم پیدا نمی شوند. دو فکر شبیه هم، دو رابطه شبیه هم و خلاصه دو چیز کاملا شبیه به هم پیدا نمی شود. عالم خلقت و آنچه در آن است به گونه منحصر به فرد و یکتا وجود دارد و چیزی شبیه آن وجود ندارد. این مجدداً همان دوگانگی ربانی است. هر چیزی مفرد است و در این حال تکثری است از یک واحد مطلق. دقیقاً هر انگشت دست تو متفاوت است. در این حال دو دست این هم هستند. هوایی که در اتاق توست هوایی است که در همه جا هست. با وجود این هوا از اتاقی به اتاق دیگر تفاوت می کند. در مورد افراد هم همینطور است. همه مردم ظاهراً یکسان هستند، ولی دو نفر شبیه هم پیدا نمی شوند. بنابراین تو نمی توانی دو نفر را حتی اگر سعی کنی یکسان دوست بداری و تمایلی هم به این کار نداری، چون عشق پاسخی منحصر به فرد به چیزی است که منحصر به فرد است. بنابراین وقتی تو عشقت را به کسی نشان می دهی به نحوی رفتار می کنی که نمی توانی با دیگران همان گونه رفتار کنی. افکار، کلمات و اعمال تو قابل رونویسی نیستند. دقیقاً نظیر فردی که تو این احساسات را نسبت به او داری. اگر موقعیتی برایت پیش آمد که آرزو داشتی احساساتت را فقط به یک فرد به خصوص ابراز کنی، مختار هستی محبتت را هر گونه بخواهی ابراز کنی. ولی سعی کن این کار را با اختیار و آزادی کامل انجام دهی، نه اینکه خود را مقید به کاری کنی. در وادی عشق تعهد محلی از اعراب ندارد. اگر تصمیم تو به ابراز عشق و محبت به فردی خاص در نظرت جنبه پیمان و میثاق مقدسی داشته باشد که قابل شکست نیست، روزی ممکن است برسد که این تجربه برایت جنبه تعهد و قید پیدا کند. در آن صورت رنجش ظاهر می شود. ولی اگر تو این تصمیم را به صورت یک قول و پیمان نبینی که فقط یک بار مکلف به آن شده ای، بلکه به صورت یک انتخاب آزاد به آن نگاه کنی که مرتباً تکرار می شود، رنجشی هرگز پدید نخواهد آمد. این را به خاطر داشته باش، فقط یک پیمان مقدس وجود دارد، اینکه با حقیقت ذات خود زندگی کنی و حق جویی و حق پرستی کنی. سایر پیمان‌ها به قیمت از دست دادن آزادی تمام می‌شوند و هرگز نمی‌توانند مقدس تلقی شوند. آزادی استعاره است برای روح تو که از همه محدودیت‌ها آزاد است. اگر تو این آزادی را از دست بدهی، در واقع خود واقعیت را از دست داده‌ای و این نه تنها کار مقدسی نیست، بلکه کفر آمیز است. فصل 12 صفحه 225. آنچه گفتی کلمات خشنی بودند. منظورت این است که ما هرگز نباید عهد و میثاقی ببندیم و اینکه هرگز به کسی قولی ندهیم. آنطور که شماها اکنون زندگی می‌کنید، دروغی در بطن هر قولی وجود دارد. آن دروغ این است که تو می‌دانی چه احساسی نسبت به موقعیت یا چیزی داری و درباره آن چه کاری می‌خواهی در آینده معینی انجام دهی. ولی اگر تو به صورت یک موجود واکنشی زندگی کنی که اکثر شما از قضا این چنین زندگی می کنید، به این امر پی نخواهید برد. فقط در صورتی که به صورت یک موجود خلاق زندگی کنی، پیمان تو می تواند خالی از دروغ باشد. موجودات خلاق می دانند که در هر موقعیتی چه احساسی نسبت به اشیا دارند، چون افراد خلاق احساسات خود را خلق می کنند، نه اینکه آنها را تجربه کنند. تا زمانی که نتوانی آینده خود را خلق کنی، نمیتوانی آینده ات را پیش بینی کنی. و تا زمانی که نتوانی آینده ات را پیش بینی کنی، نمیتوانی در مورد آن قول واقع بینانه ای بدهی. با این وجود حتی کسی که آینده اش را خلق و پیش بینی می کند، این اختیار و حق را دارد که تغییر کند. تغییر حق اساسی همه موجودات است. در واقع تغییر از حق هم بالاتر است، چون حق چیزی است که تفویض می شود، در حالی که تغییر چیزی است که هست. تغییر وجود دارد، آنچه تغییر است تو هستی. بنابراین چون تو تغییر هستی و چون تغییر تنها چیزی است که در مورد تو همیشه ادامه دارد، تو نمی توانی قول بدهی که همواره همان که بودی باشی. فرایندی که تو زندگی مینامی فرایند خلق مجدد است. کل زندگی مرتباً و در هر لحظه در حال تجدید حیات است. در این فرایند یک ثانی غیر ممکن است، چون اگر چیزی همسان باشد اصلاً تغییر نکرده است. با وجود این، در موقعیتی که همسانی غیر ممکن است، شبیه بودن غیر ممکن نیست. شباهت نتیجه فرایند تغییر است که طی آن نمونه‌ای دقیقاً شبیه آنچه شخص قبلاً بود به وجود می‌آورد. زمانی که خلاقیت به سطح بالایی از شباهت می‌رسد، شما آن را همسانی می‌نامید و از دیدگاه خشن و نقطه نظر محدود شما دو چیز واقعاً همسانند. بنابراین از نقطه نظر انسان ظاهراً فرایندی ادامه دار در عالم خلقت مشاهده می شود. به این نحو که اشیا ظاهراً شبیه به هم به نظر می رسند و شبیه هم عمل می کنند و شبیه هم عکس العمل نشان می دهند. شما انسجامی در اینجا مشاهده می کنید. این حالت خوبی است، چون چهارچوبی ایجاد می کند که در آن چهارچوب شما ممکن است هستی خود را در بعد فیزیکی آن ملاحظه و تجربه کنید. با وجود این باید بدانی که از منظر کل زندگی که هم جنبه مادی و هم غیر مادی را در بر می گیرد، به ظاهر تداومی وجود ندارد. اشیا آنچنان که واقعا هستند تجربه می شوند. تمام مدت در حال تغییر کردن. تو میگویی تغییرات گاهی به قدری ظریف و غیر محسوس هستند که از دیدگاه غیر دقیق ما آنها شبیه هم به نظر میرسند. گاهی دقیقاً یکسان، در موقعیتی که آنها یکسان نیستند. دقیقاً. چیزی به عنوان دو قلوهای شبیه هم وجود ندارد؟ دقیقاً. خیلی خوب به موضوع توجه کردی. با وجود این ما می توانیم خود را به شکلی که به قدر کافی همسان به نظر می رسد به طور مکرر خلق کنیم تا همان اثر تداومی را داشته باشد؟ آری. و ما این کار را در روابط انسانی می توانیم انجام دهیم از طریق آن که هستیم و اینکه چگونه رفتار می کنیم؟ اگرچه برای اغلب شما این کار بسیار مشکل است. به دلیل اینکه تداوم واقعی همانطور که یاد گرفتیم ناقض قانون طبیعی است و توانمندی بسیار می‌خواهد که کسی بتواند حتی ظاهر همسان به وجود آورد. یک پیر طریقت می‌تواند بر هر تمایل طبیعی غلبه کند. یادتان باشد تمایل طبیعی همیشه به ایجاد تغییر است تا یکسانی به وجود آورد. در واقع او نمیتواند از هر لحظه به لحظه دیگر یکسان و همانند ظاهر شود، ولی میتواند به قدر کافی شباهتی به وجود آورد تا ظاهر همسانی خلق نماید. محاضا مردمی که پیر طریقت هم نیستند تمام اوقات رفتاری همانند از خود نشان میدهند. مردمی را میشناسم که رفتار و ظاهر آنها به قدر شبیه یکدیگر است که تو میتوانی روی آنها شرط بندی کنی. با وجود این کوشش زیادی میخواهد که کاری به طور همانند انجام دهی. پیر طریقت کسی است که در سطحی بسیار بالا همسانی به وجود می آورد. آنچه شما عمدن انسجام می نامید. شاگرد کسی است که بدون آنکه لزومی داشته باشد انسجام به وجود می آورد، بدون آنکه الزاماً قصد این کار را داشته باشد. کسی که همیشه اوقات نسبت به موقعیت‌های مشابه واکنش نشان می‌دهد، اغلب بهانه‌اش این است که جز این کار دیگری نمی‌توانستم انجام دهم. یک مرشد هرگز چنین حرفی نمی‌زند. حتی اگر واکنش فردی رفتار تحسین آمیزی برانگیزد، چیزی که برای آن ستایش شود، واکنش او اغلب چنین است. این که کار فوق‌العاده نبوده، من بدون اختیار این کار را کردم. هر کس دیگری هم این کار را می کرد. یک مرشد هرگز چنین نمی کند. یک مرشد کسی است که واقعا می داند چه کار می کند و می داند چرا. افراد معمولی اغلب هیچ یک را نمی دانند. به همین دلیل به پیمان ها پایبند بودن آنقدر مشکل است. این یک دلیل آن می تواند باشد. همانطور که گفتم، تا شما نتوانید آینده تان را پیش بینی کنید، نمی توانید به طور واقعی قول بدهید. دلیل دومی که مردم برایشان مشکل است به عهد خود پایبند بمانند، این است که آنها با صداقتی که باید از خود نشان دهند در تعارض قرار می گیرند. منظورت چیست؟ منظورم این است که حقیقتی که موجب رشد و تکامل آنها می شود از آنچه آنها ادعا دارند حقیقت آنهاست متفاوت است. بنابراین همواره با خود در تعارضند. کدام را انتخاب کنم؟ حقیقتم یا عهد و پیمانم را؟ پس من باید متحمل رنج شوم یا شاهد رنج و ناراحتی افراد خانواده ام باشم تا اینکه به کسی که قول داده به دلیل آنکه از او خواستم به عهدش عمل کند صدمه‌ای نرسانم؟ آیا تصور می‌کنی اگر کسی را مجبور به پایبند بودن به عهدی کنی، از رنج و دردی خود را رها ساخته‌ای؟ این را به تو بگویم. ضرری که توسط افراد مایوس به دیگران وارد می شود، افرادی که تصور می کنند کاری کردند که باید می کردند، بیش از ضرری است که توسط افرادی که آزادانه کاری را انجام دادند به آنها وارد می شود. وقتی تو به شخصی آزادی عمل می دهی، تو خطر را دور می کنی به جای آنکه به آن بیفزایی. دیگران را در پایبند بودن به پیمانها آزاد گذاشتن و مجبور به ادای تعهدی نکردن ممکن است در کوتاه مدت کاری به ضرر و زیان تو به نظر برسد، ولی در دراز مدت هرگز به تو صدمه نخواهد زد. زیرا وقتی تو به دیگری آزادی عمل می دهی، در واقع به خودت آزادی می دهی و همین تو را از درد و غم لطمه وارد شدن به وقار و حس ارزشمندیت که معمولاً در پی فشار تو به فردی که برای پایبند بودن به عهدش پیش می آید رها می سازد. صدمه در دراز مدت به مراتب زیانش بیشتر از ضرر کوتاه مدت است و این را هر کسی که دیگری را مقید به انجام پیمانی نموده کشف کرده. آیا این حرف در مورد تجارت هم مصداق پیدا می کند؟ دنیا چگونه می تواند به آن طریق تجارت کند؟ در واقع این یگانه راه تجارت سالم است. مسئله‌ای که در حال حاضر جامعه شما با آن روبروست این است که تجارت بر زور و قدرت استوار است. قدرت قانونی که شما قدرت قانون می نامید، و قدرت فیزیکی که نیروهای مسلح جهانی می نامید. شما هنوز یاد نگرفته اید با قانع کردن کارهای خود را از پیش ببرید. اگر با توسط به قانون و قدرت آن نباشد، از طریق دادگاه ها چگونه ما می توانیم بازرگانان را قانع کنیم که به مفاد قراردادهای خود پایبند بوده و آن را عملی سازند؟ تا پایداری قوانین و اصول فرهنگی موجود ممکن است راه دیگری وجود نداشته باشد. با وجود این، اگر قرار باشد شما به خاطر حفظ منافع و برای به هم نخوردن قراردادهای امضا شده اصول اخلاقی را زیر پای بگذارید، این دیگر شیوه بسیار ابتدایی و غیر اصولی است. ممکن است توضیح بیشتری بدهی؟ در حال حاضر با توسط به قانون قدرت شما قراردادها را محکم و پایدار نگه می دارید. زمانی که اصول فرهنگی تغییر می کند، یعنی شما به این نتیجه می رسید که همگی تان یکی هستید، دیگر هرگز متوسل به زور نمی شوید. چون با این کار فقط به خودتان لطمه زده اید، شما روی دست راستتان با دست چپتان نمی زنید. حتی اگر دست چپ مانع فعالیت یا روی صحیح شما می شد، این چیز دیگری است که اتفاق نمی افتاد. شما مانع از رشد و فعالیت خود نمی شدید. شما با دست خود به خود لطمه وارد نمی سازید. قراردادهایتان را نقض نمی کنید و البته قراردادهای شما هم کاملا متفاوت خواهند بود. شما بده و بستان را کنار می گذارید و قبول نمی کنید که تا چیز ارزشمندی دریافت نکنید چیز ارزشمندی ندهید. شما تا دریافت آنچه بازده عادلانه می نامید چیزی را نزد خود نگه نمی دارید یا از تقسیم آن با دیگران امتناع نمی ورزید. شما به طور خودکار می دهید و پس می گیرید و لذا کمتر قراردادی دیگر به هم می خورد. چون قرارداد در مورد تبادل کالاها و خدمات است، در حالی که زندگی شما در جهت دادن کالا و خدمات صرف نظر از هر گونه تبادلی است که صورت بگیرد یا نگیرد. با وجود این، در این ایثار یک جانبه نجات شما نهفته است، چون شما آنچه را که خداوند تجربه کرده کشف کرده اید که آنچه به دیگری میدهی به منزله اعطای آن به خودتان است. از هر دست بدهی از دست دیگر میگیری. هرچه از جانب شما بذل و بخش شود به خودتان باز می گردد. 7 برابر. بنابراین شما دیگر نگران این که چه چیزی در عوض دریافت می کنید نمی باشید. بلکه نگران این هستید که چگونه بهترین خدمات را ارائه دهید. زندگی در جهت خلق و ارائه بهترین و بالاترین کیفیت ایثار است و نه دریافت بالاترین نوع کیفیت ها. شما به طلب و خواستنهای خود ادامه می دهید، ولی زندگی فقط برای دریافت نیست. زندگی باید نهاد ایثار یا بخشش باشد و برای این کار شما باید آماده بخشش باشید. به ویژه به افرادی که آنچه شما انتظار داشتید به شما بدهند به شما ندادند. این تغییر روش جابجایی کامل در داستان فرهنگی تو به وجود می آورد. آنچه امروز در فرهنگ تو موفقیت نامیده می شود به مقدار زیاد با آنچه تو به دست می آوری با افتخار، پول، قدرت و ثروتی که جمع آورده ای اندازه گیری می شود. در فرهنگ جدید موفقیت با مقداری که تو سبب می شوی دیگران جمع آوری کنند سنجیده و اندازه گیری می شود. طنز قضیه اینجاست که هرچه تو بیشتر سبب شوی دیگران به ثروت برسند، خودت بیشتر به ثروت خواهی رسید. بدون کوشش، بدون آنکه نیازی به قرارداد، عهدنامه، مذاکره و سودا و معامله یا طرح دعوا در دادگاه یا رجوع به دادگاه باشد که شما را مجبور کند عهد و پیمان خود را عملی سازید. در اقتصاد آینده تو کارها را برای نفع شخصی انجام نمی دهی، بلکه برای رشد شخصی که همان در واقع نفع شخصی است. با وجود این، سود در واجه اقتصادی به سوی تو سرازیر می شود. هنگامی که تو نسخه بزرگتر و ارزشمندتری از خود واقعیت بشوی، در آن روزها و ایام طلایی متوسل شدن به زور برای ستاندن مالی یا چیزی از کسی به این دلیل که او قول داده چیزی را به شما بدهد به نظرت بسیار بچگانه می رسد. اگر کسی به پیمان خود عمل نکند تو خیلی راحت به او اجازه می دهی به راهش ادامه دهد، خودش در انتخابهایش تصمیم گیرنده باشد و تجربه هایش را خودش خلق کند و در مورد آنچه از تو دریغ داشته است احساس کمبود نمی کنی. چون می دانی روزی از آسمان می رسد و منبع فیض و برکات جای دیگری است و اینکه افراد روزی دهنده تو نیستند ولی تو منبع خیر و برکت هستی. متوجه نکته شدم ولی گویا از سوال اصلی دور افتادیم. همه بحث ما درباره عشق بود و اینکه آیا انسان‌ها اجازه دارن عشق خود را بدون محدودیت بیان و ابراز نمایند و بحث ما کشیده شد به ازدواج و ناگهان ما از موضوع جدا افتادیم. در واقع اینطور نیست. هر موضوعی که در مورد آن صحبت کرده این به دیگری ارتباط داشته و این ادامه بحث ماست. در جوامع به اصطلاح روشنفکر و کاملا تکامل یافته ازدواج و معامله به صورت امروزی آن صورت نمی گیرد و نه اثری از ساختارهای مصنوعی اجتماعی که جامعه امروزی را منسجم نگاه داشته دیده می شود. البته به زودی به این مطلب می رسیم. در حال حاضر میل دارم این موضوع را به جایی برسانیم و خاتمه دهیم. خلاصه آنچه گفتی این بود که اغلب انسان‌ها پایبند به عهد و پیمان خود نیستند و بنابراین چیزی را که نمی‌توانند جامعه عمل بپوشانند نباید از اول قبول کنند. این بیشتر بنیاد ازدواج را زیر سوال می‌برد. البته باید حرفم را تصحیح کنم. میلیون‌ها انسان هم هستند که بنیاد ازدواج را دوست دارند و میل دارند از آن حمایت کنند. حرف تو را قبول دارم. در این حال به علت دگرگونی شرایط بسیاری از مردم دیگر از ازدواج خوششان نمی آید و از وضعی که برای